بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب العالمين القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعنا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا. السلام عليك يا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا میکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين آمنوا فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أمر ما يجب مزاحمة عزیزان میشه این سوالهای گذشته سعی کردیم که بعضی سوالاتی که در اذهان جوانها و نوجوانها معمولاً پیدا میشه و کمتر جواب روشنی ازش میشنوند، اونا رو مطرح کنیم و درباره‌اش صحبت کنیم تا حظ خودمون را از حرکات سید الشهدا صلوات الله علیه به این وسیله ببریم. یه دستمون نمیاد که در مراسم عزاداری فعالانه شرکت کنیم، اقلا از این فرصت استفاده کنیم و خدمتی به نوجوانها و جوانهای شیعه انجام بدیم، که انشاءالله مورد عنایت آقا قرار بود. مجموعه سوالاتی هست که البته اختصاص به نوجوانها و جوانها نداره، بزرگترها هم گاهی این سوالات براشون مطرح میشه و کلید حلش در شناختن یکی از مسائل اساسی اعتقادی. یکی از سوالات عامی که در ذهن بسیاری از مردم هست، شاید این در ابتدا در ذهن همه، که خدای متعال که با اون رحمت و لطف و کرم خودش این عالم را آفریده، به مخلوقات نعمت‌های فراوانی عطا فرموده، چطور گاهی سختی‌های شدیدی پیش میاد، سیل‌ها، زلزله‌ها، انسان‌های بی‌گناهی در اینا تلف میشن، سختی‌های مبتلا میشن، اینا چگونه با رحمت و مهربانی و با حکمت و رو به قول بعضی با عدل خدا سازگاره. این یه دسته از سوالات هست که تقریبا عمومیت داره. یه دسته دیگه سوالات شدید اینا که وقتی خدای متعال انبیا رو مبعوث فرمود برای هدایت مردم، به طبعا هدف این بود که مردم به برکت ارشادات انبیا راه صحیح را پیدا کنند، رفتار انسانی معقولی داشته باشند، جامعه سالمی بسازند و در رفاه و خوشی و سعادت زندگی کنند. انبیا هم با تمام توانشون در این راه کوشش کردن، ولی همیشه شاید بدون استثناء انبیا با یک مشکلات فراوانی مواجه می شدن و در بسیاری از موارد مورد اهانت، ضرب و جرح، زندان و حتی کشتن قرار می گرفت. در چند در قرآن راجع به کشتن انبیا اشاره شده و قتلهم الانبیاء بغیر حق، لما تقتلون الانبیاء بغیر حق. تاریخ هم موارد زیادی از جریانات انبیا را نشان میده که با چه سختی های مواجه شدن، شکنجه های طاقت فرسایی که برای سایر انسان ها کم شنیدیم را کنیم. مثلا پیغمبری را در ته چاهی زندانی کنه، حالا زندان هم می کنن، خب در یه اتاقی نور نداره، نمیدونم وسایل راحتی نداره، اما بالاخره دیگه ته چاه چرا؟ ولی در روایات و احادیث و تواریخ داریم که بعضی انبیا را در چاه زندانی و چه سختی های زیادی که اونا متحمل می شده. سوال میشه که خدا که این فرشته ها فرستادگان را برای هدایت مردم فرستاد، چرا یک کاری نکرد که اولا اینا مسلط بشن، اینقدر تحت شکنجه و آزار قرار نگیرن؟ چرا همه مردم با همه انبیا مخالفت کردن؟ چند تا آیه در قرآن داریم سریعی که داریم که هیچ پیامبری مبعوث نشد مگر اینکه از طرف مردم مورد استهزا، تکذیب، آزار و اذیت قرار گرفت. خب سوال اینه که خدا که فرستادگانی میفرسته برای هدایت مردم، چرا یه برنامه تنظیم نمی کنه که اینا مسلط بشن، دود حرفشون تأثیر بکنه، مردم تغییرش پیدا کنن، کمکشون کنن تا دین هم پیش بره و مردم به سعادتشون برسن؟ چرا اجازه میده این همه به انبیا توهین بشه، اهانت بشه، اذیت بشه و به دنبال انبیا، اوصیا و اولیاء خدا و بالاخره بیش از همه و درخشانتر از همه سید الشهدا صلوات الله علیه که مورد این مصیبت های واقع شد که نمونش رو در تاریخ بشریت نمیشه بیاید؟ یا مثلا سوال به ابتدا اینجور میشه، آیا بهتر نبود خدا یه جوری مقدمه چونی میکرد که مردم امام حسین را بهتر بشناسن، بیشتر دوستش بگیرن، بیشتر اطاعتش کنن و هم این همه نباید مصیبت ببینه و هم مردم بیشتر بهره‌مند بشن ازش؟ چرا اجازه میده به کفار و معاندین و دشمنان خدا که اینقدر تابعی کنند و تسلط پیدا کنند و در مقابل اولیای خدا اینچنین تحت شکنجه و آزار دارند؟ اینا سوال‌های مهمی است که برای بسیاری از مردم میشه. دنبالش مسائل فرعی‌تری هم هست، هم مسائل اجتماعی گروهی هست، هم مسائل فردی. همه اینها رو باید با حل یک مسئله اعتقادی حل کرد و پاسخ رو. اما اون مسئله خیلی ساده نیست. یکی از مفاهیمی است که قرآن خیلی روی اون تکیه کرده، به صورت‌های مختلف بیان کرده، اما اونطور که باید شاید درست ما دریافت نمی کنیم. خود این مسئله هم برای ما مشکلزا میشه، سوالاتی در اطرافش مطرح میشه. اونی که باید حلال سایر مسائل باشه خودش هم مورد ابهام های واقع میشه و گاهی برداشت های نادرست دیده میشه. برحال به خاطر پاسخ دادن به این گونه سوالات و نظایر اینها، من یه موضوع را انتخاب کردم که چند دقیقه که مزاحم شما عزیزان هستن به حل این مسئله اساسی فکری و اعتقادی بپردازن تا راه حلی باشه برای حل بسیاری از مسائل دیگه و پاسخ به اون سوالات. اون مسئله امتحان و آزمایش و فتنه و ابتلا این مفهوم در قرآن با الفاظ متعددی بیان شده که خود فهم این الفاظ و تطبیقش بر هم دیگه و اینا یه کار مدرسه‌ای است که حالا وقت شما را خیلی نمیخوام بگیرم. بیشتر کسانی که سر و کارشون با تحقیق در نصوص و آیات و تفسیر و حدیث و اینها هست بعد به حل اینا بپردازند و بحث‌های مناسبش را مطرح کنند. بنده بعد اثاره اون را به خدمت شما اشاره کنم. اون چه ما در فارسی به نام آزمایش و امتحان می‌نامیم که خود امتحانش کلمه عربی است، در قرآن در موردش چند تا واجب کار رفته. یکیش ابتلا هست، یکیش بلا هست، یکی فتنه، یکی تمحیص و واجایی. این آیهی که تلاوت کردم دوتا آیه از اول سوره عنکبوتی، یکی از سوره هایی که شبیه 23 ماه رمضان مستحب قرائت میشه. ترجمه تحت لفظی اینه: بعد از ذکر الف لام میم که رموز قرآنی هست، می فرماد احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. این مردم چنین پنداشتند که همین که بگویند ما ایمان آوردیم رها میشند و مورد فتنه و آزمایش قرار نمیگیرن؟ این سوال را میگن استفهام انکاری، یعنی نحوه سوال پیداست جوابش منفی. آیا مردم اینجور پنداشن؟ یعنی اشتباه میکنن اینجور نیم. قد همان بلقت فتن الذین من قبلهم فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا فَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. ما پیشینیان را هم مورد آزمایش قرار دادیم و خدا البته میداند کسانی که راست میگن و اون کسانی که دروغ میگن. این یکی از آیاتی که در مورد آزمایش الهی وارد شده با تعبیر فتنه، ان یترکو ان یقول آمنا و هم لا یفتنون. یفتنون از ماده فتنه، یعنی مورد فتنه واقع نمیشن، یعنی مورد آزمایش واقع نمیشن. کلمه فتنه در قرآن زیاد انما اموالکم و اولادکم فتنه و الله عنده و اجر عظیم. اموال شما و فرزندان شما فتنه هستند، یعنی وسیله آزمایش. و نبلوکم به شر و الخیر فتنه، ما شما را می آزماییم با خوبی ها و بدی ها، با خوشی ها و ناخوشی ها. اصل این ماده فتنه چی هست و چگونه در مورد آزمایش به کار رفته و اینا از بحث های تفسیری و ادبی هست که من اینا رو در میگم. اجمالا اونطور که محققین اهل لغت گفتن، اصل فتنه به معنای داغ کردن بعد توسعه داده شده در هر نوع زحمت دادن و گرفتار کردن. در قرآن داریم که ثم هم علی النار یفتنون، یفتنون یعنی روی آتش نارا داغشون میکنن، بریانشون میکنن. در مورد آزمایش به کار رفتی که از لوازمش سختی و گرفتاری هست و هیچ آزمایشی بدون اضطراب و فشار و اینا نیست. معمولا هم یک کارهای سختی را پیشنهاد میکنن مورد آزمایش تا معلوم بشه کی از عهده‌اش برمیاد یا نه. اگه مورد آزمایش چیز ساده‌ای باشه خب همه میتونن جواب بدن، معلوم نمیشه کی درست بلده کی نیست، کی خوب کار کرده کی نکرده. معمولا مورد آزمایش باید یک سختی باشه. در حال این که لازمه آزمایش گرفتار شدن و درگیر شدن با کارهای سخت و دشواره، این مناسبتی است که در مورد آزمایش کلمه فتنه بگذارم. نکته‌های دیگه هم هست که بگذارم. در قرآن هدف از آفرینش رو در یک جا همین آزمایش قرار داده. الذی خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. تبارک الذی بیده الملک، سوره تبارک. الذی خلق الموت و الحیات لیبلوکم، خدا مرگ و زندگی را آفرید برای اینکه شما را بیازماید. بیازماید که چی بشه؟ معلوم بشه که کدام نیکوکارتری. این مورد آزمایش. و آیات دیگری در سوره ته هست. اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ اَیُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا. اون چه در روی زمین هست، جاذبه هایی که وجود داره، زینت هایی که خدا برای روی زمین قرار داده، برای این است که مردم ها به اینا بیازماید، اینا جذب کنه آدم رو به طرف خودش بکشونه و مورد آزمایش قرار بگیره که آیا وظیفه شو نسبت به اینا درست انجام میده یا نمیده. اونجایی که باید اقدام کنه میکنه یا نمیکنه، اونجایی که باید خودداری کنه خودداری میکنه در مقابل اون جاذبه یا نمیکنه. در حال این یک مفهومی است که در قرآن به صورت‌های مختلف روش تأکید شده، که از سنت‌های مؤکد و عام و استثناء ناپذیر خدا این است که انسان‌ها را مورد آزمایش قرار می‌دهد. خب وقتی مورد آزمایش قرار می‌گیرند، طبعاً سختی‌های دشواری‌های برایشون باید پیش بیاد، زمینه این دشواری‌ها باید وجود داشته باشد، یعنی امکان اذیت و آزار و توهین و مسخره کردن و فحش دادن و استهزا، همه اینا باید وجود داشته باشید. اول خود اونا آزمایش بشن که آیا چنین کارهایی رو انجام میدن یا نه، و انبیا آزمایش بشن که آیا در مقابل این برخوردها و این آزارها و شکنجه ها صبر میکنن یا نه، یا از کوره در میرن و مسئولیتشون رها میکنن میرن دنبال کارشون، یا بفرمایید از کارشون دست میکشن. کار انبیا هم متعبد روشون. یه نقطه ای که همینجا بین پرانتز بگم اینه که ما آزمایش هایی که در بین خودمون سراغ داریم، این از کسی در یه مورد خاصی، شخصی را یا گروهی را یا مجموعه ای را یا کلاسی را گاهی مجموعه دانشجویانی را مورد آزمایش قرار میگیرد برای یه هدف خاصی. آزمایش کننده یکی، آزمایش شونده هم فرد یا گروه خاصی، مورد آزمایش هم مثلا پاسخ دادن به سوالاتی، سوالات کنکور مثلا فرض. اما آزمایش های خدا خیلی پیچیده تعریفات. به عبارت دیگر زمان خودمونی، خدا با یک سن چند تا نشون میزنه، نه اینکه یه آزمایش قرار میده برای اینکه یک نفر یا یه گروه آزمایش کنه. گاهی دو گروه را به وسیله همدیگه آزمایش میکنه، چیز عجیبی. دو نفر را به وسیله همدیگه آزمایش میکنه، ده نفر را هر کدوم به وسیله افراد دیگه. خود همین هم در قرآن مورد تأکید واقع شده. لیاب بلوبر بحضرکم ببخ، با همدیگه به آزمایش میشید. مثلا فرض کنید در جامعه کسانی وجود دارن که اموال فراوانی دارن، باید حقوقشون رو بپردازن. فقرایی هم هستن که باید اینا مورد کمک دیگران قرار بگیرن، ولی خب هر کدوم اینا وظایفی دارن. اون کسی که باید وجوهاتش رو بپردازه، به فقرا کمک کنه، به ایتام کمک بکنه، مورد آزمایش قرار میگیره از این جهت به صورتهای مختلف. اون فقیر هم مورد آزمایش قرار میگیره که آیا اگر بهش داده نشد چه اندازه تحمل میکنه، صبر میکنه، آبرونگذاری میکنه، دینداری میکنه. گاهی میشه که علی عزو بالله آدم در اثر فشار فقر اول باعث میشه که عزت نفسش رو از دست بده، بین اون رو بزنه، گدایی بکنه، و بعد بالاترش ممکنه ایمانش از دست بده. اینم یه آزمایشی که تحمل افراد سنجیده بشه. و مواردی هست که یک حادثه موجب ده ها آزمایش برای اشخاص مختلف میشه. این ها خصوصیات آزمایش الهی است. پس ما چرا این موضوع رو انتخاب کردیم؟ برای اینکه اولا بسیاری از مسائل فکری و اعتقادیمون حلش تفکری داره به حل این مسائل. یعنی چی؟ خدا بندگانش آزمایش میکنه یعنی چی؟ چرا آزمایش؟ چگونه آزمایش میکنه؟ دوم، بسیاری از قضایایی که در تاریخ واقع شده و به خصوص در از صدر اسلام تا کنون و همچنین قضایایی که در زمان معاصر خودمون واقع میشید، تحلیل خداشناسانه و توحیدیش متوقف بر حل این مسئله. خب یه حوادثی در عالم اتفاق میفته، تحلیل‌های گوناگونی میکنه. یادتون باشه دورانی از وقتی جوان‌ها یادشون نیست، 5 یا 6 سال پیشتر، قبل از اون 6-7 سال پیشتر، ما البته ما 5 سال پیشترش رو خوب یاد میدیم، جلوترش هم کمابیش اینجور بود که 2 دهه جلوترش دید. همه حوادث تاریخی را با عوامل اقتصادی تحلیل میکرده. هر مشکلی از جا بود این برمیگرده به مشکل اقتصادی. این یک تحلیل مارکسیستی بود. حلش هم این است که این اختلافات اقتصادی برداشته بشه، همه یک نواخ بشه زندگی ها و مشکلات حل بشه. اشتراکی سوسیالیست و نهایتاً کمونیست. یه تحلیل. کسان دیگه هم جورایی تحلیل میکردن، زبان شناسان، جامعه شناسان حوادث اجتماعی رو جوری دیگه تفسیر میکردن، دین هم یه جور تفسیر میکردن. تفسیر و تحلیلی که دین از وقایع انسانی و وقایع اجتماعی میکنه، حلش متوقف بر اصولی که از جمله اونها حل مسئله امتحان است. از دیدگاه الهی چرا این حوادث اینجوری اتفاق میفته؟ یک پایش این است که سنت اصیل و عام الهی این است که بندگان باید امتحان بشن، اینها وسایل امتحان. البته از قدم این یک پایه هست، برای حل مسائل جزئی تر مقدمات دیگری هم باید بهش زمینه بشه. پس این مسئله مورد حاجتی. نکته سوم که شاید اهمیتش از این دوتا کمتر نباشه، نکته اول چی بود؟ که یه سلسله سوالات اعتقادی داریم ما که حلش مترفع دلیل. چرا خدا زلزله میفرسته؟ طوفان میفرسته؟ این یه جور سوالات. چرا خدا انبیا و اولیاء خودش را بر دشمنان غالب نمی‌کنه؟ یکی حوادثی که واقع شده از نظر علمی آدم می‌خواد تحلیل کنه اینه علتش چی بوده؟ منتها با بینش توحیدی وقتی بخواد تحلیل کنه باید این مسئله رو بدونه. سوم این که وظیفه ما در مقابل این سنت عظیم و پیچیده الهی چی هست؟ یعنی آدم میدونه ادوانا خدا آزمایش میکنه، اما نمیگه چه کسی را چه جوری آزمایش میکنه. به طور کلی گفته ما در عالم برای همه آزمایش شدیم. این آزمایش الهی از آزمایش کنکور سخت‌تره. آزمایش کنکور میدونه چه روزی چه ساعتی حول و حوش چه مسائلی سوال میشه. میگن از همون درس هایی چند سال پیشتر خوندی از همین ها سآل میشه. روز امتحانش هم معلومه، خودم جلوتر مطالعه میکنه در درش ها آماده میشه برید. اما خدا که امتحان میکنه نمیگه که آزمایش میکنه. آدم این زادا بدونید در این دنیا آزمایش خارج شد، اما که به چه وسیله چگونه زمورد چی مطالعه بکنید خودت را آماده کنید در آزمایش چیز خاصی بیان نمیشید. اینه که پیچیدگی آزمایش های الهی از آزمایش های انسانی خیلی بیشتره. ما برای اینکه خودمون آزمایش کنیم، برای خودمون آماده کنیم برای اینکه از آزمایش الهی خوب در بیاییم، نمره خوب بگیریم، رفوزه نشیم، باید ببینیم که در مقابل آزمایش های الهی چه آمادگی های باید کسب کنیم. شب که آزمایش های گذشته خدا چگونه بودی؟ اونایی که پیروز شدن در این آزمایش چگونه رفتار کرده بودن؟ اونایی که شکست خوردن و رفوزه شدن علتش چی بودی؟ اگه اینا رو بفهمیم اون وقت میتونیم خودمون رو آماده تر کنیم برای آزمایش های بعدی، کمتر شکست بخوریم. شکست هایی که گاهی موجب گرفتاری های دنیامون میشه و بیشتر موجب گرفتاری آخرتمون میشه.